أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الاستدلال بالنصوص الواردة في تعذيب السبيل. طائفة من هذه النصوص دلت على تحديد زمان تعذيب السبيل بسبع سنين. هذه الطائفة دل بعضها على أن مبدأ زمان جواز التعذيب بعد مضي 6 سنين من السبيل، وبعدها دل على أن مبدأه بعد مضي 7 سنين، ويمكن حمل ما دل على 6 سنين يعني تعيين مبدأ التعذيب 6 سنين حمله على مضي 6 والدخول في 7، وبذلك يرتفع التفاوت بينهم. فعلى أي حالين، طائفة أخرى دلت على تحديد تعذيب السبيل من حيث تعداد ضربات الأسباط، مقدار الضرب، وفي الجملة لا إشكال ولا ريب في دلالة هذه النصوص على ولاية الأب على ضرب السبيل. فأما من حيث تعداد، طائفة من النصوص دلت على أن تعداد ضربات السبيل بتعداد أسنانه. هذه النصوص متعددة، ويأتي الجمع بين هذه النصوص وما دل على خلاف هذه النصوص من حيث تعداد. تفسير إن كده دي نصوصي كما بودين مخندين، بعض هذه النصوص متعرض اصل تعذیب شدن که یکیش خوندیم که برای پدر جایز هست تعذیب. یکی از اون نصوص همین روایتی است که در فساد نام کرده از ابی حمزه سمالی که فأما حق ولدک فأن تعلم انه منک و مضاف الیک فی عادل الدنیا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب. معلش معلوم هست روشنه، لكن اوني كي محل استدلال باز این است كي دلالة قطعی دارد بر اين كي حسن تعذيب ولد تحت ولاية اب هست. ولاية اب بر حسن تعذيب این از اصول مسلم هست. فلذا اینجا حضرت فرمود كي حق ولد این است که بدانی به این که این فرزند از توست و نسبت به تو داده میشد و شرش هم در همین شر و خیرش در همین دنیا به تو میرسد و تو مسئولی در نزد خدای تعالی در این که او رو حسن تعذیب بکنی. این مسئول بودن یعنی که مورد سوال واقع میشی. نتیجه این است که این مسئولیت و این ولایت این حسن ادب و تعذیب ولد باید به عهده پدر باشد که او مسئول باشد. معنا ندارد، قابل جمع نیست، یعنی ملازمه هست بین این مسئول بودن در مقابل تعذیب و بین ولایت و تعذیب. نمیشد مسئول باشد و ولایت و تعذیب چی آقا نداشته باشد. وقتی که میگه که پدر مسئول هست، مورد سوال واقع میشد در تعذیب، یعنی به او ولایت بده، اجازه بده که او رو ادب بکند و این اختیاری که به او داده به او تکلیف کرده بر اساس این اختیار که حسن تعذیب فرزند رو بکنه. بنابراین اصل ولایت مفروغ عنه، یعنی تکلیف به تعذیب ولد هر اول ولایت بر این تعذیب هست. اگر ولایت نداشته باشد کسی، او اصلا نمیتوند که متعلق تکلیف باشد به تعذیب ولد. این مسئول اما ولایت به حسن عدد، این دلالت دارد به فهوا که ولایت بر این تعدیب هست، چون اگر ولایت نباشد او مورد سوال واقع نمیشد، چون ولایت ندارد، نمیتوند دخالت بکند، نمیتوند فتوا رد بکند و تعدیب بکند. کسی که این ولایت ندارد چگونه ممکن است که مورد سوال قرار بگیرد؟ پس باید این ولایت داشته باشد. این صحیح روایت دیگر موثقه درست هست. اینجا نمیشه صحیح، نه این موثقه هست، چون درست در اینجا درست ابن ابی منصور هست، ایشون واقفی هست، برای که اقوال و ساقت ایشون هست. این به خاطر اینکه ایشون از مشایخ علی ابن حسن بن طاطوری هست و شیخ طوسی شهادت داده که جمعی مشایخ علی ابن حسن طاطوری سقه هستن. و از مشایخ علی ابن حسن طاطوری خود این درست ابن ابی منصور هست، بنابراین مورد شهادت شیخ طوسی میشد و توصیف، لذا این از توصیف عام هم به معنا نیست که مثل جعفر بن قلبی یا اون تفسیر قمی که در اصل دلالت کلام جعفر بن قلبی و علی بن ابراهیم بر وساقت آحاد رباط واقع در طریق کامل زیارت و تفسیر قمی تشکیک شده، در اصل دلالتش و استظهارش تشکیک شده، این از اون قبیل نیست. چرا؟ برای اینکه این صریحه، شیخ طوسی تصریح کرده که کل من روا عنهم، کل من روا عنهم علی ابن حسن بن طاطوری فهو ثقته، این تصریحه. لذا این دیگه در دلالت کلام شیخ طوسی بر عدالت بر وثاقت جمیع مشایخ از علی ابن حسن بن طاطوری، این خود نقش این دلالت صریحه. بنابراین این تشکیکی در اون دو هست در اینجا نیست، لذا این رو پذیرفتن. این یعنی اون مناقشاتی که در ظهور کلام علی بن ابراهیم و جعفر بن قلبی بر وثاقت آحاد روات واقع در طریق کامل زیارات و تفسیر قمی هست، اون مناقشات اینجا وارد نمیشد. لذا این صحیح هست، منتهی مراتب واقفی هست، میشد موثقه. این تعبیر صحیح در اینجا درست موثقه هست، درست و موثقت و درست یعنی درست ابن ابی منصور عن ابی الحسن موسی امام کاظم علیه السلام قال جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله ما حق ابنی هذا، این حق این فرزند من در عهده من چی هست، چه حقی بگرد من دارد؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم فحسن اسمه و ادب بکنی، حقش این است که اسم او نیکو بگیری و ادب نیکو بهش بکنی. خب این ادب نیکو یعنی تو ولایت داری بر تعدیب، این ولایت بر تعدیب طبعا ولایت بر هرچی که مقدمات تعدیب باشد و تعدیب برش متوقف باشد بر حسب عادت متعارف، اون رو هم ولایت رو بالملازمه اثبات میکنه. نمیتوند که ولایت بر تعدیب به حسن تعدیب داشته باشد، اما ما یه توقف علیه تعدیب عادتاً به حسب متعارف و عادت او رو ولایت چی آقا نداشته باشه، پس اون رو طبعا باید ولایت داشته باشه. این هم این دلالتش از این جهت خوبه، تحسن اسمه و عدبه و ضعه موضعا حسنا، ضعه موضعا حسنا یعنی جایگاه خوب برش. حالا ممکنه که در مجلس مثلا جایگاه خوب، یا این که در میانه جامعه و شغله هایی که میخواد بهش بدی، یا این که میخواد که به اصطلاح احترامی که بهش میکنی احترام برخورد محترمانه بکنی. بعضی ها با فرزندان برخورد نامناسب دارن از این حیث که اون تواضع و اون وقار و اون احترام که باید به یک فرزند و عنوان یک انسان و عنوان یک امانت و بشر که او این رو این کار رو میکنن، یعنی این حتی کیها و جسارتها و ولی الفاظ ولد به پردن مثال کردن و که اشخاص لایوالی این کارها رو انجام میدن، این جایگاه این پردن رو حفظ نکرده پدر. باید با الفاظ محترمانه، با نهایت ادب، با نهایت وقار جایگاه او رو به عنوان یک انسان، یک مؤمن حفظ بکند. در این حال اگر در جایی تخطی شد، خطا شد، برو تعدیب بکنند. ولذا امیر المؤمنین صلی الله علیه به امام حسن و امام حسین علیه السلام هر دو یا به یکی از این دو بزرگوار که امام حسن باشد علا یاد زام هر دو باشد. ولا تکونا کل بهائم التي لا تتعد الا بالدر، نباشید مثل اون حیوانی که اون متعز نمیشه مگر به زر. این از باب ایاقه عنی و اسم ایاقه جاره هست و الا امام حسن به امام حسن السلام در همون زمان کودکی اونا الگوی ادب بودن. این کلماتی که احیانا از ائمه علیهم السلام این در نهج البلاغه اومدیم عبارتی که عرض کردن اینا برای دیگران هست، یعنی پدر حتی مقدور باید سعی بکند که یک سیاستی در پیش بگیرد که فرزند تا اونجایی که ممکن هست نیازی به ضرب و بعد این الزام او نباشه، جایگاه نیکو برای او، یعنی منافات ندارد تجویز شارع این ضرب رو و تعدیل رو با اینکه جایگاه این فرزند از جهت برخورد محترمانه و موقرانه و متواضعانه با فرزند حفظ میشه با نهایت اکرام. اکرمو اولادکم، اکرمو هم داره هم با نهایت اکرام با نهایت تواضع در این حال در مواقع ضرور و لازم زر، یعنی این دوتا رو شارع جمع کرده. بله
به بحث مواصل شما فرمیدید شما اینجا شارع شده بسه قبول بگیم در شارع استراز روی یعبون و روی رسول الله اصلا اونجا شارع شارع قبول نکرد.
اون چه ربطی به اینجا داره؟
یا شهادت شیخ طوسی دیگه؟
نه
اگر چه من چشم
اون شهادت نیست و اولا شیخ طوسی اونجا دعوای اجماع میکنن و هر مرسلی که نه میکنن کل مراسیم چون اجت اون چه ربطی داره؟
نبیه اصلا
اون روایت نقل میکنن به مبنای قدما مجرد وسوق به صدور کافیه، لازم نیست که آحاد رباطش ثقه باشن، لذا اون در دلالتش خدشه میشه. یکی از خدشه‌های مهمی که بر اونجا هست همینه دیگه، که مجرد اجماع اصحاب بر اعتبار روایات اون مشایخ سلاس دلیل بر ساقت آحاد رباطی که در طریق اون رباط موقع شدن نیست. چرا؟ چون کشی از قدما بوده و نقل میکنه وقتی که از قدمای اصحاب که اجماع کردن بر اعتبار روایات بر اساس مبنای خود اون قدماست، که اون عبارت هست از وسوق به صدور. این روایات وسوق به صدور با قرائن، حالا این مستلزم این نیست که آحاد رباطش ثقه باشن. شهادت شیخ طوسی نیست، اصلا اونجا شیخ طوسی شهادت نداده، نقل اجماع کشی کرده، اون معقد اجماع چیست؟ اعتبار روایت این ثلاث، اعتبار روایت اهم از این که رباط واسطه بین هم و بین امام ثقه باشد یا نه ثقه نباشد، به خاطر قرائنی که قدما داشتن که مبناشون بود که حکم صدور و به صحت رواد میکردن از این باب اجماع کردن، ولذا اصلا دلالت اون مخدوشه. ولی اینجا نه، اینجا اصلا تصدیق کرد که جمیع مشایخ علی بن حسن طاطوری ثقه هستن، لفظ ثقه را آورده. اینجا قابل خدشه نیست، ولی اونجا اون خدشه که الان عرض کردم و خدشه های دیگر هست. بله عرض بکنم که خدشه های دیگر خیلی مفصله، من نوشتم در همون خاتمه مقیاس رباط در این توثیق عام جعفر بن قولبه و علی ابن ابراهیم که صاحب مستدرک در خاتمه مستدرک وجوهی رو برای تضعیف دلالت کلام این دو بزرگوار بر توثیق آحاد اون رباطی که در واسطه واقع شدن دارد، وجوه خوبی است، ما اونجا اشاره کردیم. یعنی غیر از این وجهی که الان گفتم وجوه دیگری باز برای ضعف دلالت کلام اون دو بزرگوار هست. بله عرض بکنم خدمت شما که روایت دیگه مثلا این هست که صحیحه یونس، بله صحیحه یونس بن یعقوب که این روایت صحیح هم هست، نبی عبدالله علیه السلام امهل سبیه که حتی یعطی لهو ست سنین، تا شش سال کار نداشته باش بچه رو، بچه هست قابلیت ادب نداره، یعنی شعورش در این حد نیست، بعد تمیز نرسیده، بله لذا او تشخیص ندارد، نمیتوند ندارد، ادب رو کسی میکنن که او تشخیص داشته باشه، تشخیص بدارد، ولی اینو مهلت بده. ثم ضمه الی که سبع سنین تعدبه به ادبه، بعد از این شش سال او رو دیگه همراه خودت داشته باش و رها نکن، به حال خودش نگذار، و او رو ادبش کنه.
زدن این موقع چطور داره؟
بله
دیوی هم داره انسان زدن برای چیز داره.
بله دیگه، چون وقتی اشاره فرمود که امحال کن و او رو کار نداشته باش، مثلا در این سیهه نتیجه این میشه که او مجاز به زدن نیست فرزند رو تا قبل از این حد موبد. روایتیم صحیح هست و امه بعضی هم داره ده الان میکنیم این رو
چی؟ ام از زدن و غیر زدن در غیر 6 ساله حتی غیر زدن هم باشه مجاز نیست ادب کنه؟
ادب کردن اینجا که گفته میشه یعنی که او رو با انواع تنبیهات ادب کنه، هم از اینکه زدن باشه یا سایر تنبیهات، واسه حبس بکنه. توجه فرمودید؟ بالاخره اون چی که تنبیه میشه بچه عقوبتی، انواع عقوبت ها دیگه، یکیش ضربه، یکیش مثلا حبسه و هرچی که قابل تصور باشه که اینا عذاب تعدیب هست و تنبیه هست و عقوبت و مجازات.
مثلا نباید باشه
اون تعدیب حساب نمیشه. اونها تعدیب که گفته میشه عدبهو یعنی ضربهو به صوت، اینجور تفسیر کردن، یا به انواع عقوبت مثلا اینطوری. بله
گیر عقوبت هم عرفاً عقل کردن و اینها عرفاً عقوبت حساب بشه خوش حامل عدد میشه وقت نباید چه قبلش یه سن انجام داد؟
این عقوبت نیست، این صرف عقل کردن عقوبت نیست، یعنی به اصطلاح هیچ مجازاتی برای او که مثلا به بدن ضربه وارد بشه از قبیل حبس یا فرض کنید که زدن باشه نیست. بلذا تعدیب در لغت هم اصلا به معنای مجاد اخ کردن این عدبهو اصلا در لغت به معنای اطلاق نشد.
تعدیب که میشه باید چه به سال اخ میکنید بچه هم تعدیب میشه؟
بله تعدیب در اصطلاح فارس که ما میگیم به اعم مطلق عدب، ولی در لغت مراجعه بکنید عدبهو یعنی که او را مجازات بدنی کرد. توجه فرمودید اینطوری بعد در مقام مجازات برام اینجا هم چون الان مقصود مقام مجازات هست به قرینه مناسبت این مقصوده.
اصلا ادب در این نصوص به معنای مجازات
و الا اگر با نرمی بدونیم که مجازات بدنی باشه بچه رو بخوام که هدایت بکنن این که قطعا اشکالی که نداره. منتهی مراتب این روایت مقصود شاید همین هست که وجوب ندارد که شما حتما خود رو صرف بچه بکنید تا قبل از 7 سال، ولی بعد از 7 سال شد امر کردید که شما موظفی که او رو تعدیبش بکنید. یعنی این ولایت بر زدن در دوران تعدیب از این روایت حساب میشه استفاده میشه، اما قبل از دوران تعدیب طبعا ولایت بر تنبیه بدنی استفاده نمیشه. بله
شما از کلن در این نصوص نظر مبارک شما این است که تعدیب باید موضوعش بدنی هست.
بله تعدیب اونیست که مجازات بدنی حساب بشه مخصوص
در عرفی هم همینه.
بله لذا الان بعدا میرسیم بدن ضرب رو هم داره دیگه، مثلا همین به ما تعدب و منه و بلدک بدرب و به ما تدرب و منه و بلدک، یعنی این تعدب و ضرب رو با هم دیگه در کنار هم آورده.
واژه تعدیب
اینو
نمی‌رسونه به تعدیب، اما از اینکه به ضرب باشه یا به
ضرب باشه مثلا برای تعذیر این ادبه به صوت
تعذیر بله اون تا تعدیب با تعذیر باشه ضرب با
تعدیب اما از اینکه تعدیب و سبیق گفته میشد تعدیب یعنی همون تعدیب همراه تعذیر و عقوبت هست و الا بله و الا این که بخواد بگه مثلا شما تا 6 سال او رو کار نداشته باش فرزند، خب این نمیخواد نفی ولایت از هدایتش بکنه. بالاخره اگر بخواد که با نرمی با خوشرفتاری او رو هدایت بکنه به سمت خوبی ها، خب این رو اشاره من ای که نمی کنه
اینو میگم مرتب ادبش کرده.
بله
اینو میگم ادبش کرده چون زدن به نظر میاد معنای خاص تعدیبه، این معنای عام میاد داره که اینم شامل میشه.
حالا اونی که در ذهنم هست همین که عرض کردم، حالا لغت رو مراجعه بفرمایید من به خصوص الان این رو الان اینجا ننوشتم، ولی در ذهنم این است که در لغت عرب وقتی میگن ادبهو یعنی این که ضربهو به صوت هستن، یا این که به انواع عقوبات مثلا این تو باب تعدیب. بله، حالا مراجعه بفرمایید.
ممکن است تعدیب و تنبیه هم فرق کنند؟ تعدیب و تنبیه این عدب اگه اون بکنه این سرویس رو اگه اون بکنه این حقیق عدب یادش میمونه، ولی تنبیه بکنه مثلا بچه چاقوتی هست بشه این شعورش کام باشه میفهم چاقوتی زده، ولی الان چون دو سال
تنبیه ممکنه با یه
دو به چون یه وحواس باش چاقوتی هست
تنبیه اهم هست تعدیب تنبیه ممکنه گاهی برای تشفتی باشه و مقابله باشه و مجازات صرف باشه و اخرى نه به غرض تعدیب باشه. پس تنبیه میتونه به غرض تشفی و مجازات صرف باشه که مثلا او رو تشفی رو مجازات بکنه. هر مجازاتی تعدیب نیست، تنبیه خودش یعنی مجازات. حالا این گاهی به غرض تعدیب میکنه باشه، گاهی نه از باب تشفی و از باب صرف عقوبت باشه. بله، اون در صورتی که به غرض تعدیب باشد اون تنبیه میشه مصداق تعدیب، اما اگه به غرض تعدیب نباشد دیگه اون تنبیه مصداق تعدیب چی آقا؟ نیست. بله، تعذیر ما همینطوره، تعذیر هم گاهی برای تعدیبه گاهی نه برای تعدیب نیست، اقسام دارن دیگه، گاهی برای تعدیب هست گاهی برای تمرین هست و گاهی هم برای مجازات هست. تعذیر مثلا بالحاکم انبیاء عذره کل من ارتکب ذنبن، اون عذاب تعدیب نیست، عذاب مجازات هست. اینا همه هر کدوم از اینا در مقام تعدیب باشن مصداق تعدیب میشن. بله، روایتی که مثلا دارد در اینجا مرسل قال صادق علیه السلام ده ابنه که یل عب سبع سنین و یا عدب سبع سنین، یک فرقی که بین سیه یونس و بین این دوست درابط بعدی هست این است که مبدع و منشأ اول زمان تعدیب رو سیه یونس 6 سال گرفته، یعنی دارد که امهل سبیه که حتی یعطی لهو 6 سنین ثم ذمه الیک 7 سنین بعد بود، یعنی اول زمان تعدیب او رو به اصطلاح بعد از 6 سال گرفته، ولی دو تا رابطه بعدی دارد که 7 سنین در ابن مکیب 7 سنین و یعدب 7 سنین. بله، روایت بعدی هم همینطوره. این یک جمعی هم میشه کرد که اون که ست دارد مقصود آخر ست هست که اول سب باشد، مثلا اینی که سب دارد اول سب باشد که آخر ست هست مثلا، این چنین جمعی رو در سن بلوغ کردن فقها در بحث بلوغ و اون جمع رو جو نهر کردیم که میشه بین بعضی روایت داره که 13 سال سن بلوغ فرزنده، بعضی داره 14 سال، اونجا گفتن بعضی مقصود از 13 سال آخر 13 سال است که اول 14 و مقصود از 14 هم یعنی همون ابتدای 14 است که بعد از موزی 13. این جمع در اینجا هم قابلیت داره، کسی بگرد که این 6 سنین مقصود آخر 6 سنین هم، بنابراین تعهد رفت میشه. علایانه اون صحیحه اینجا ملاک دیگه، چون سند صحیحه همین که دارد که حتی یعطی لهو 6 سنین، اطلاق این میتونه به اصطلاح همون اول 6 سال هم شامل میشه. چرا؟ برای این که اون دوتا دیگه مرسل هستن، سندش ضعیفه، نمیتونن این رو تغییر بزنه نقل بکنه، بنابراین اطلاقش میگیره اونجا رو. بله، اگر چنانچه اون سند صحیح بود ما میبایست این رو تغییر بزنیم، بگه مقصود از 6 سنین آخر 6 سنین هست که اول سبه، ولی چون سندش درستی تون دوتا لذا همون اطلاق این صحیحه محکمه، نتیجه میشد که مبدع شروع تعدیب سبی همون اول به اصطلاح بفرمایید که 6 سال هست. بله،
ممکنه که اصلا
اینا تحلیل هایی است که نمیشه به روایت نسبت داد، یه تحلیل های فی نفسه ممکن انسان بکنه، ولی ما در استظهار و استدلال از روایات باید تابع خود این دلالت لفظ باشیم.
روایت تعلیمی هست مثلا در مورد تحلیل و مضمون نداره، تعلیمی در مقام تعلیم هست میشه این تحلیلات رو این مزبوط یه حکم فقهی مزبوط دید در مقام ارشاد به تعلیم هست
بالاخره حکم فقهیه دیگه که آیا ولایت
به حال حکم استفاده رو من خود روایت مزانش در مقام تعلیم و تربیت اولاد هست
بله همین تعلیم ولایت بر زر داشتن این خودش یک ولایت میخواد از جانب شارع حکمیست دیگه ولایت از احکام خب این حکم کی ثابت هست شارع داره واسه زمان تعیین میکند دیگه ما دیگه نمیتونیم این زمان رو به یک امور ظنی تحلیلی بخوایم دست از ظاهر این رو باید بکشیم دیگه وقتی که تا صدق سنی گفته یعنی همون اول زمانی که تا صدق شروع شد این صادقه دیگه نمیتونیم این رو بگیریم رها بکنیم دلیلی نداریم که این تحلیلات مگه میتوند این روایت ظاهرش رو رد بکنه ظاهر روایت این است که تا ست سنی حتی یه عطیه ست سنی و همین که داخل شش سال شد عطاه ست سنی دیگه یونیز منتاش این یه عطیه ست سنی رو به دو تفسیر میشه تفسیر کرد یکی این که شروع شده تازه بالاخره الان داخل شش سال شد عطا علیه ست سنی مثلا اینطور یکی نه عطا علیه ست سنی یعنی ست تمام میشه عطا علیه ست سنی یعنی شش سال برو آمد گذشت که تفسیر همون با سب سازگاری باشه اگر این باشه این نمیشه چرا بخواه اینکه همین تفسیر اگه اینجا کردی شما باید در اون هفت سال هم مثلا همین تفسیر بکنی هفت سال هم تمام هفت سال دیگه بله سبب سنینگی داره دور در که داره آقا تمام افسال خب اون که تمام افسال اگر این تمام 6 سال باشد اونم تمام چی هست آقا 7 سال نمیتونی در یه جایی رو معنا بکنی جور
اون یعنی
بله
اونجا یعنی نداره
خب سبب سنینگی که از هر حتا سبب سنینگی نه تو پایان سبب سنینگی دیگه بله دیگه یعدد چی آقا سبعن یعنی 7 سال اینطور دیگه و یعدد 7 سنی یعنی 7 سال 7 سال که تا اون آخری که تمام شد ظهور در اون داره دیگه بله اون وقت اون تا آخر 6 سال میگیریم باز این تفاوت بینشون چی آقا هست بله مگر اینکه این رو بگیم اول سر اون رو بگیریم چی آقا آخر سر که این یک جمع ایست که لا شاهد الله هست دیگه یعنی خیلی سازگاری ندارد اگر میخواید این اونجا هم بکنی این هم به همی معنا بکنی یکی رو اونجا معنا بکنی اینطور معنا بکنی این با هم سازگاری ندارد به حسب استظهار از این دو تعبیر
بله یعنی
ست سنین کسی اراده بکنه دین عطا مزار مثلا این چندان هم شاید خیلی هم بیرا نباشه عطا علیه ست سنین این شش سال برای آمد این طور از که دیمونه خلاف ظاهره دیگه ظاهرش این است که همون یعطی ابتدایش هم شامل میشه بالاخره الان عطا علیه ست سنین ست میکنن لاقل بر ابتدای شش سال این متعقل یقینیست خب بنابراین خالف ایجاد میشه نتیجه میشه که همون ست ملاک میشه چون سند صحیح میشه مبدأش همون ابتدای ست میشه بعد در مجموع این روایت بعدی هم که مال طبرسی هست این که اصلا قابل التزام نیست چون با بقیه روایت مخالفت داره احمد بله احمد سبیک حتی یأتی علیه ست سنین ثم عدبه فی الکتاب ست سنین تا شش سال که بچه رو باید به دوش بگیری یعنی به معنی که دیگه او رو هم بکنی یعنی تا شش سال دیگه خودش مستقل نیست هیچ گونه قابلیت برای تعدیب نداره احمد یعنی هم بکن یعنی به این معنی که باید این رو بالاخره به دوش بکشی با خودت فقط به هر گونه هست حفظش کنی نه اینکه او رو یک مستقل فرد بکنی و او رو ادب بکنی و او رو داره اختیار و شعور و درک و فهمی که به اصطلاح بتونی با طرف مقابل بشی او رو تعدیل بکنی نه تا 6 سال اینجوره بعدش هم که دارد که عدبه و فیل کتاب برای یادگیری نوشتن او رو تعلیف کن تا 6 سال. بعد از این که از دوران 12 سالگی میشد زمه و علیه که سب سنین بعده با بعده بگ بعد اون رو عدب بکن از 12 سال بعد. این با تمام این رباطی که همه کندیم مخالفت داره، سندش مرسل هست، این قابل عکس نیست، این روایت دلالتش مخالف همه هست. بله این روایت که جمله این دلالت رو دارد. در این روایتی هم دارد که ما عرا ولیه به منزلت سلطان فانی اراه به منزلت امام علی، که در این روایت هست که حضرت فرمود پدر رو من منزل سلطان میبینم، منزل امام حضرت فرمود. سوال کرد راوی که این پدر چه مقدار ولایت دارد و حق دارد در امر فرزند، حضرت فرمود که او رو به منزل سلطان در یک جا در منزل امام میبینم. خب بنابراین اگه اینجور باشه این دلالت میکنه در ولایت اب مثل ولایت امام. چطور امام رتبه تعظیم دارد؟ این هم رتبه تعظیم داره. این درست نیست این استدلال. بعضی از فقها من دیدم استدلال کردن، ولی این چون موردش اون فرزندی است که احمق باشه، یعنی سفیه باشه، اصلا عقل نداشته باشه، گفتن الاحمق الزاهب العقل المعتوه، یعنی دا مجنون باشه داره عقل نباشه، اون موقع این بزرگ هم بشه باز اون پدر منزله سلطان هست و ولیش هست. این تعبیر چون در اونجا اومده نمیشد این رو در مورد سبیهی که ممیز هست، داره شعور هست، ادراک هست، که مقابلت اکرام دارد، حسن تعلیب دارد، این با اون قابل مقایسه نیست. خصوصیت در این هست که در جایی که فرزند از این قبیل باشه پدر در حکم سلطانه، یعنی به این اختیار کل او رو پدر داره دیگه. اما این در مورد سبیهی که تا این اندازه که حد شعور داشته باشه بعد از دوران 7 سالگی، اون با این قابل مقایسه نیست، چون احتمال خصوصیت در اون هست، لذا نمیشد از موردش تسلیه کرد به مطلق ولد. ولی اینکه احمق نباشد نمیشه تسلیه کرد، اون خصوصیت خاص خودش داره. در طایفه ثانیه از نصوص اونایی که دلالت دارد به این که پدر حق به حضانته، تمام این نصوص در جلسات قبل گذشته. خب این که پدر میگه حضانتش به عهده اوست، از چه ذکر چه انسا، و در انسا البته مادر، و اگر مادر نبود باز پدر، و ذکر مطلقا حضانتش با پدر هست، این حضانت به عهده پدر بودن، خود حضانت به سزای تعریف دارد دیگه، نگهداری دیگه. البته بخواد اگر او رو پدر تعلیم نکنه اصلا نمیتونه این سالم بمونه، چون بالاخره هر کار خطرناکی دست میزنه، هر اقدامی بکنه برای جان خودش، برای حفظ سلامتی خودش مضر دیگه. این که اولیت و ولایت بر حضانت به عهده پدر باشد مستلزم این است که اون لوازم این حضانت و حفاظت هم باید انجام بده. بنابراین ما توقف علی حضانت تا ضربش میشه، فاین که او بترسه به سراغ کارهای خطرناک نرد و خودش رو سلامتی خودش رو در خطر نندازد. این هم که جمله دلالت بر ولایت بر تعلیب و حتی زر به مختزای حضانت داره.
اصل بغلای خود استفاده
کنی
از خود
حضانت، عدنده حضانت نه دیگه، عدنده حضانت به حسب متفاهم عرفی بغلایی که میگه آقا این بچه حضانتش با شماست نگهداریش. خب الان این حضانت چه خضان کنه که بعضی ترخ و بعضی تعدیب رو بکنه که او خودش رو ضایع نکنه، تلف نکنه، ضربه نزنه. این فهم اقلای متعارف از این که ولایت بر حضانت دارد پدر همینه، این مقدار رو اقتضا داره، اما به اندازه ای که به اصطلاح خود حضانت اقتضا میکنه، ولی اون اول نه، عمل. یعنی علاوه بر حضانت مسئله تعدیب هست، یعنی حضانت رو ممکن است که طرف بتونه انجام بده با یک مقداری از الزامات و تعدیبات و ضربات، ولیکن تعدیب بیش از این اقتضا داشته باشه. توجه فرمودید؟ تعدیب بیش از این اقتضا داشته باشه. لذا اگر فرزند یک عمل زشتی انجام بده که برای تعدیبش مضره، لیکن برای حفظ سلامتیش مضر نیست، اما اگر این رو رها بکنه پدر و به اون متعرض نشد، متعرض تعدیب و ضربش در مورد این امور غیر اخلاقی نشد، درستی که او به سلامتی ضرر نمیزنه، اما به ادبش ضرر میزنه. اینجا یک چیز مولی زائده میخواد، یعنی یک تعدیب و یک الزامات جدید میخواد. چون حفظ ممکنه باشه حضرت سلامتی جسمی، ولی افعالی از سر بزنن از معاصی و کارهای قبیح و زشت که برای تعدیب اون مضر باشه. جلوگیری این خودش یک الزام چی بخواد آقا؟ زائد میخواد. لذا اون بیش از این دلالت دارد، این در حد همون هزانت دلالت دارد. انتقال اون کار نداریم، صحبت سر ولایت بر اون مقدمات این هزانته، مختزیات این هزانته، که این هزانت گاهی متوقف هست به چی آقا؟ به زر، به تعدیب، همین مقدار. اما تعدیب مختزیاتش بیش از حد هزانت جسمی هست. انتقال ما اصلا انتقال مورد بحث ما نیست. سلام که اصلا چکار به انتقال داریم؟ صحبت کلام سر این است که والد، پدر ولایت بر زر و تنبیهات بدنی نسبت به این فرزند دارد یا خیر. یکی از ادله اون نصوصی بودی که تازه خوندیم که تعدیب، ولایت بر تعدیب اقتضا میکند که مقدمات و مختزیات تعدیب رو هم ولایت داشته باشد. یکی از نصوص دیگه این است که میگه ولایت بر هزانت با اوست، این هزانت هم خودش مختزی بعضی از مقدمات و شرایطی است که منها ممکنه زر باشه احیانا. اگر توقف پیدا کرد هزانت به این، اون ولایت بر زر هم این روایات اثبات میکنه. بله، چون مختزای همین هزانت دیگه، این محل استدلال هست.
اگر هزانت منحبه شده وسیعی
بعد دیگه اون که هر که جداییست هست، هر کسی که این ولایت بر هزانت به عهده اون باشد، طبعا مقتضیات این هزانت هم به عهده اون میشد دیگه. بله، بله، اگر چنانچه اثبات شد در به موقعش که دیروز داشتیم، در جایی که هزانت نوبتش به اون برسه، یعنی شارو او رو برای یه بر هزانت قرار بده، طبعا مایه توقف علیه هزانت ولایت کی آقا دارد دیگه. بله، به شرطی که افراد نکنند، تفرید نکنند. افراد تفرید این است که ممکنه که او به راه غیر زر هم بتوند این را نگه داشته باشد، اما تعمدن برد این را رو انتخاب بکنند، نه این میشه تفرید در هزانت تتنی. غیر تفرید هم این است که نه، حقیقتا عادتا به غیر زر الان این شخص نمیتوند این فرزند رو مهارش بکند که هزانتش انجام بشه. این باید باشه دیگه. بله، بله، بله دیگه. هر کسی که ولی بر هزانته، در صورتی که متوقف شد هزانت او به زر، اون موقع ولایت دارد. اما متوقف نشد، رای دیگری هم هست که غیر ضربه، اون هر ندارد که ضرب رو که انتخاب بکنند، غیر اون رو باید انتخاب بکنند. بله،
ظهور تعدیب در زرق باشه دیگه در عرضش هم نیست.
نه، تعدیب یه چیزیست که اعم از زرقه، تعدیب فقط زرق نیست. تعدیب یعنی که او رو واداشتن به ادب با انواع الزامات.
چون در اقعا فهمیدیم که ما ادب و ظهور فقط در زرق بگیم.
نه، فقط زرق هم نکردم، همراه با عقوبت، مطلق عقوبت. هر چی که تنبیه رو، یعنی هر به اصطلاح تعدیب که در اینجا گفته میشد، یعنی واداشتن، عادت دادن فرزند به خوبی ها با تنبیهات، نه فقط وعظ. مثلا کسی وعظ بکنه، با وعظ، عرب نمیگه ادب، با وعظ و نصیحت و نرمی او را دارد که هدایتش بکنه. این تعبیر ادب او به کار نمیبرند. ادبه او در جایی که همراه با تنبیه باشه، یعنی فرزند رو به خوبی ها و محاسن واداشتن از راه چی آقا؟ تنبیه. این تعبیر میشد. و الا اگه با وعظ و نصیحت و ارشاد باشد، اینجا مراجعه بکنید، حالا بعدا هم میایم میگیم انشاءالله، اونجا تعدیب نمیشد، ادبه او نمیشد اینطور. بله، اما زن سایر تنبیه ها، مثلا حبس در اتاقا به من یه نگه داشته باشد، توجه فرمانی، یا انواع الزامات دیگری که عرفت صدا تنبیه بکنه.
در برد زن که اولاد رو مثلا حجر کنید، یعنی باشون قرار کنید، دوری کنید، و این حجر هم مثلا تعدیر حساب نمیشه.
آره اون نصوص میاد، الان این نصوصی که خوندیم که زور داشته در زر، و نصوص دیگری هم که میاد همینجور کم کم اونا رو میخورید. اون که میگه نزنید لا تجربه، اون اصلا یک روایت است که یک روایت هست سندش هم ضعیفه، در همین جزء آوردی در یک جایی. بله حالا این روایت من این تکرم عرض کنم، مثلا در مورد سبی، ببین یعدب و سبی علی النار، یعنی چی یعدب و سبی علی النار؟ یعدب و سبی علی الصوم، یعنی چی؟ یعنی زبای میتونی بزنید این رو، یا به انواع تنبیهات این رو عقوبتش بکنید، بله بادار بکنه به تنبیهات. علی الصوم ما بین 15 سنه الى 16 سنه، یو قضر سبیه به سیام. ببینید همین تعدیب رو در یک جایی به جاش امام چی به کار برده؟ ببرمید یو قضر سبیه، یو قضر این یو قضر یعنی اون رو اخذ بکنه، مجازات بکنه. پس اون تعدیب به معنی همین چی هست؟ اخذه. شاره اینجا رو یکی گرفته، بله اخذه، مجرد اینکه نصیحت کردن به پزر کردن این اخذ نیست، اخذ زمانیست که اون رو مجازاتش بکنه. بله بله آره دیگه، یعنی در مقام تعدیب ضرب بکن، بله وضرب بکن، یعنی تعدیب همراه با ضرب. اونم تنه مبین همین مطلبه که این تعدیبی که اینجا گفتیم تعدیبی است که مقتضی ضرب هست، خالی از ضرب نیست، جدای از ضرب نیست، که تعدیب و ضرب رو یکی گرفته، یعنی هر دو تجویز کرده با هم هستن. بله لذا اینجا هم به جای تعدیب یعقض گفته، اینجا گفته یعدب و سبی علستان، در روایت دیگه در یعقض و سبی به سیام، در سیه معاویتون به هفت، در سیه دیگر بازاره یعقض و سبی ادا راهقه به سومه تعدیبن، عقص میشد سبی از جهت تعدیب عقص میشد، چون عقص شدن تارت هم از ما مجازاته تو ظرف کردم دیگه، کسی رو عقص میکنن یا از ما مجازات صرفه.
یعنی که
نه 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 اخذهو یعنی او رو مجازات کرده، یعقض السبی یعنی مجازات میشه تعدیبا، این معنیش اینه. بله و لذا در بعضی از جهات بله بله نه نه یطالب با اخذ، اخذه او یعنی او رو مجازات کرد. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، این بلا شک کن ولا رد اینه یو اخذ
اموالهم صدقه،
بله نه متعلقش فرم بکنه، من خواهد کردم میخواد بگی یو اخذ به نواسی ولا اقدام. عرض میکنم خدمت شما که روایت بعدی اینه، شکوتو بلا عبدالحسن موسی علیه السلام ابنندی فقال لا تضرب و بعجر و بلا توته، که این روایت اصلا اسم اون راوی هم نبرده، یک مرسل نیست که با بقیه روایت مخالفت دارد، این روایت قابل عمل که آقا نیست، همین که اشاره کردید است دیگه، این سند ضعیفه که در لا تضرب کن توجه فرمودید. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.